ساعت 17 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. امارات متحده عربی به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری به آن کشور هشدار داد. رهبران پاکستان و عربستان پیمان دفاع امنیتی امضا کردند. رهبر جدید سوریه میگوید مذاکرات با اسرائیل برای امضای پیمان امنیتی ممکن است در چند روز آینده به نتیجه برسد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. دعوت میکنم از شما در این بخش 10 دقیقه‌ای خبر با من همراه باشید. روز پنجشنبه امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق مناطقی از کرانه باختری یا همه آن به اسرائیل هشدار داد. امارات متحده عربی اسرائیل را به کاهش سطح روابط دیپلماتیک تهدید کرده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع خود گزارش داده که فراخواندن سفیر آن کشور از اورشلیم یکی از گزینه‌های امارات است. 5 سال پیش امارات متحده عربی با امضای پیمان ابراهیم روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را آغاز کرد. در جنگ سال 1967 میلادی اسرائیل کرانه باختری و شرق بیت المقدس را اشغال کرد، ولی جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را غیر قانونی می داند. عربستان سعودی و پاکستان روز چهارشنبه پیمان رسمی دفاعی دو جانبه امضا کردند. پاکستان کشوری با سلاح هسته‌ای است و با عربستان سابقه 10 ساله همکاری امنیتی دارد، اما در میانه بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای این پیمان اهمیت زیادی در همکاری امنیتی دو کشور دارد. این پیمان دفاعی دو جانبه هر دو کشور را بسیار خوشنود کرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد. پاکستان و سعودی قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال.
این ترانه که در عربستان در وصف پیمان دفاعی دو جانبه این کشور و پاکستان منتشر و پخش شده، همراه با تصاویر و فیلم از دوستی و نزدیکی دو کشور و تعهد آنها به یکدیگر میگوید. تلویزیون دولتی پاکستان هم تصویر نخست وزیر کشور شهباز شریف و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را پس از امضای این پیمان دفاعی به نمایش گذارده که یکدیگر را در آغوش گرفتند. عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به عنوان قدرتمندترین فرد در پاکستان نیز در مراسم عقد این پیمان حضور داشت. بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان این توافق را بازتاب دهنده تعهد مشترک دو کشور برای ارتقای امنیت و صلح در منطقه و جهان و تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه تجاوز خوانده است، چرا که در این توافق دفاعی تاکید شده که هر تجاوزی به یکی از این دو کشور تجاوز به هر دوی آنها تلقی خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز این پیمان دفاعی اکنون در زمانی منعقد شده که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مورد امکان متکی بودن به آمریکا به عنوان ضامن امنیتی دیرینه خود بیش از پیش محتاط شدند و حمله اسرائیل به قطر هم بر این نگرانی‌ها افزوده است. رویترز می‌نویسد حکومت‌های سلطنتی کشورهای خلیج فارس که از متحدان آمریکا هستند، در صدد حفظ روابط خود هم با ایران و هم با اسرائیل بودند تا از نگرانی‌های منطقه‌ای کم کنند و حالا این پیمان می‌تواند برآوردهای راهبردی در این منطقه پرتنش را تغییر دهد، چرا که جنگ غزه منطقه را دستخوش تلاطم کرده. ضمن اینکه در یک سال گذشته هم ایران و هم اسرائیل به خاک قطر حمله کردند. حمله اسرائیل به دوحه برای کشتن رهبران سیاسی گروه افراطی حماس، آن هم در حالی که آنها سرگرم رایزنی در مورد پیشنهاد صلح بودند، کشورهای عرب را خشمگین کرده است. خشمگین از اینکه قطر از جمله کشورهای میانجیگر در جنگ غزه بوده است. یک مقام ارشد عربستان سعودی هم در مورد این پیمان دفاعی به خبرگزاری رویترز گفته این واکنش به کشور یا رویداد مشخصی نیست، بلکه تنها تأکیدی بر همکاری‌های عمیق میان پاکستان و عربستان است. اما پاکستان بالغ بر 4 ماه پیش با همسایه‌اش هند یک درگیری کوتاه داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه از آگاهی این کشور از انعقاد این پیمان دفاعی گفت و تأکید کرده که پیامدهای توافق دفاعی پاکستان و عربستان در راستای امنیت هند و ثبات منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پاکستان و سعودی اخوه و ایمان محمد بن سلمان و محمد
گزارش الهه ربانشاد را شنیدید. شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر برابر با 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیوی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و البته ما را می توانید در ماهواره یاخسد بر روی تلویزیون‌هایتان هم بشنوید. به محض هر گونه تغییر در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت. احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. احمد الشر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. در پیشنهاد اسرائیل خروج تدریجی نیروهای آن کشور از سوریه و تعیین منطقه پرواز ممنوع از دمشق تا مرز اسرائیل پیش بینی شده است. سوریه هم سرگرم نهایی کردن پیشنهاد متقابل خود برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل است. همزمان با این تحولات، وزیر خارجه سوریه راهی واشنگتن شده تا با قانونگذاران آمریکایی درباره لغو تحریم‌های کشورش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل پیشروی خود به مرکز شهر غزه، پرجمعیت‌ترین منطقه در نوار غزه را روز پنجشنبه هم ادامه داد. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان غزه خبر داده است که تانک‌های ارتش در دو منطقه به مرکز شهر منتهی می‌شود مشاهده شدند. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل با پخش اطلاعیه از ساکنان منطقه خواسته است از شهر خارج شوند، ولی هنوز ده‌ها هزار نفر از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق غربی و مرکز شهر غزه پناه گرفتند. جامعه جهانی بهایان که مرکز آن در بروکسل است با صدور بیانیه از احضار 6 زن بهایی مقیم همدان برای اجرای احکام زندان خبر داده است. بر اساس این بیانیه و گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری در ابلاغی‌هایی که در روزهای 12 و 13 شهریور صادر شده، از این زنان بهایی خواسته شده ظرف 10 روز برای تحمل مدت حبس خود در شعبه اجرایی احکام دادگاه انقلاب همدان حاضر شوند. ندا محبی، عاطفه زختی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی که در آبان 2 سال پیش بازداشت شده بودند، در آذرماه همان سال با قرار تأمین کیفری آزاد شدند، اما دادگاه آنها را به اتهام عضویت در جامعه بهایی و آموزش و تبلیغ آیین بهاییت در مجموع به 39 سال حبس محکوم کرد و اکنون باید برای اجرای حکم خود را معرفی کنند. بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله 18 کارشناس سازمان ملل و 125 نماینده پارلمان اروپا هدف قرار دادن جامعه بهائیان ایران به ویژه زنان بهائی از طرف جمهوری اسلامی را محکوم کردند. خبرگزاری داخلی کشته شدن ابراهیم فضیلتی فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران در استان سیستان بلوچستان را تایید کردند. در روز 25 شهریور در حمله افراد مسلح به خودروی ابراهیم فضیلتی و همراهان او در محور خاشزادان، 2 نفر از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند و به گفته مقامات محلی در این حمله فرمانده نیروی انتظامی به شدت مجروح شد. به گزارش حالوش، همان روز گروه جیش العدل با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جیش العدل در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. در روزهای گذشته طالبان اینترنت پرسرعت فیبر نوری را در چندین ولایت افغانستان به بهانه مبارزه با فساد قطع کرده است. این اقدام از سوی گروه‌های مدافع آزادی بیان شدیداً محکوم شده است. اتحادیه فعالان حقوق بشر افغانستان آن را حمله مستقیم به آزادی بیان و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون خوانده است. یک منبع آگاه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با والیان اتخاذ شده است. سپاس از اینکه همراه ما بودید. با ما باشید با بخشای خبری دیگر از رادیو فردا.